ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی انتقادات کانادا درباره سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی را بی اساس توصیف کرد. کسرا نوری، درویش زندانی، از دانشگاه تهران اخراج شد. یک مقام وزارت نیرو میگوید 300 شهر ایران با تنش آبی روبروست. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتقادات کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را از حیث فنی بی اساس و غیر قابل قبول عنوان کرده است. محسن بهاروند امروز تهدید نخست وزیر کانادا به ارجاع احتمالی پرونده به دیوان بین المللی لاهه را ناپخته توصیف کرد. تیم تحقیقاتی کانادا روز چهارشنبه با انتشار نتایج تحقیقات 8 ماهه‌اش درباره ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از ارائه پاسخی معتبر درباره چگونگی و دلایل بروز واقعه خودداری کرده است. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو اعلام کرد کشورش از تمامی ابزار لازم برای پیگیری پرونده، از جمله شکایت به دیوان بین المللی لاهه، بهره خواهد گرفت. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین دیماه 98 به دنبال شلیک 2 موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سقوط کرد و کلیه 176 سرنشینش کشته شدند. برادر کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی، اخراج او از دانشگاه تهران را تایید کرده است. پوریا نوری در پیامی توییتری با انتشار تصویری از نامه معاونت آموزشی دانشگاه درباره محرومیت از تحصیل کسرا نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر، از این تصمیم انتقاد کرد. در نامه معاونت آموزشی دانشگاه تهران که متعلق به آبان سال گذشته است، دلیل محرومیت از تحصیل کسرا نوری عدم مراجعه به دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی 97-98 ذکر شده است. این در حالی است که بنابر مقررات انضباطی آموزشی، دانشجویان بازداشتی یا زندانی می توانند پس از پایان مدت محکومیت خود به ادامه تحصیل بپردازند. کسرا نوری از دراویش گنابادی بیش از 3 سال قبل در جریان درگیری‌های گلستان 7 میان دراویش و ماموران امنیتی بازداشت و به مجازات‌هایی از جمله 12 سال حبس محکوم شد. حمیدرضا کشفی، معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مدیریت آبفای کشور، می‌گوید 330 شهر در تابستان امسال با تنش آبی مواجه هستند.
حدود 300 شهر ما با تنش آبی مواجه هست و امسال پیش بینی میکنیم که 8000 روستا در کشور به صورت سیار آبرسانی بشه.
به گفته حمیدرضا کشفی، سازمان برنامه بودجه 3000 میلیارد تومانی برای مدیریت خشکسالی اختصاص داده است، اما به گفته او کاهش 50% بارندگی سبب شده ورودی آب به بسیاری از منابع آبی در شرق کشور به صفر برسد. چندی پیش مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته بود بیش از 200 شهر در تابستان گرفتار تنش آبی خواهند شد. به گفته حمیدرضا جانباز، در فصل تابستان احتمال قطع آب در 100 شهر زیاد است و 10 شهر در وضعیت قرمز تنش آبی ارزیابی شدند. اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی امروز نیز ادامه و گسترش یافته است. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از 1 سال اخیر است. روزبه بلهری از رادیو فردا که اخبار کارگری را دنبال می کند اینجا در استودیو است. روزبه، از آخرین تحولات این اعتصاب بگو و ضمناً اینکه اصلا کارگران چه خواسته هایی دارند؟
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، بکتاش امروز هم اعتصاب ادامه پیدا کرده و حتی گسترش یافته و بر اساس گزارشایی که در دست داریم این هستش که کارگران در قشم، در بندرعباس و همینطور در عسلویه بخش‌هایی از شرکت‌هایی که کار می‌کنند پیوستن، مثلا از جمله پترو پالایش در ماهشهر. خب این اعتصاب در شرایطی ادامه پیدا کرده که هیچ فعلا واکنشی در مورد خواسته هاشون عنوان نشده و در حقیقت از شنبه شروع شد ولی سه شنبه به اوج خودش رسید اعتصاب ها که همچنان ادامه داره و خواسته هاشون در وهله اول دو خواسته هستش که شورایی که در حقیقت برنامه ریزی کرده بر این اعتصاب عنوان کرده. یک، حداقل دستمزد به 12 میلیون تومان برسه. این رو ما میدونیم که بانک مرکزی اعلام کرد در زمستان سال گذشته که سبد معیشت ماهانه در شهرهای ایران 10 میلیون تومان در ماه و در تهران 11 میلیون تومانه. خب در نظر بگیریم که در حداقل دستمزد 4 میلیون 200 هزار تومان بوده برای کارگر متأهل سرپرست خانواده 3.3 نفره. از ابتدای سال تا حالا به شدت قیمت ها رفته بالا. از طرف دیگه خواست مهم دیگرشون تغییر نوبت مرخصیه. الان 24 روز کار میکنن، 6 روز مرخصی دارن. اونا خواهند که 20 روز بتونن کار بکنن و 10 روز استراحت داشته باشن و این شورا هم اعلام کرده که تا زمانی که این دوتا خواسته تحقق پیدا نکنه، حتی اگه مثلا برخی کارفرما بگن که ما حقوق رو بالا میبریم ولی کارگران نباید برگردن، خواسته دیگه هم دارن، از جمله پایان اخراج کارگران، رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی کار. به خاطر که گزارش‌های خیلی زیادی از همین موضوع داریم که رعایت نمیشه، به خصوص در این زمانی که کرونا هست، فاصله گذاری اجتماعی اصلا در خوابگاه‌ها وجود نداره، شوخی به نوعی محیط‌های بهداشتی که بعد برن برای شستشو اینها بسیار کثیفه، بهشون ماسک، لوازم ضد عفونی اینها داده نمیشه و در این حال خواهان تشکیل‌یابی هستند و همینطور که بتونن حق اعتراض داشته باشن. خواسته البته زیاده، من سعی کردم خلاصش رو بگم.
هنگامی که روز به گزارش ها درباره اعتصاب این کارگران منتشر شد، ازش به عنوان اعتصاب سراسری صنعت نفت و اینها یاد میشد که یک جور یادآور اون اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت در دهه‌های گذشته بود، ولی اعتصاب این روزهای کارگران حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که البته مقامات وزارت نفت هم گفتن اینا پیمانکاری هن، مال شرکت های خصوصی هن و مرتبط نیستن با صنعت نفت، کارگران صنعت نفت، اصولا چه ویژگی هایی داره این اعتصاب؟
بکتاش نکته درستی رو گفتی، چون الان به خاطر اینکه الان دست کم 7 استان ایران درگیر این اعتصاب هستند. حالا خب این اعتصاب مثلا این نیست که کل استان کارگرانش ترک کنن کار رو اعتصاب کرده باشن، همینجور ما بینیم روند ادامه داره و خب این یه ویژگیش هست که حتی اعتصاب سال گذشته دست کم 5 استان بود، الان 7 استان هست دست کم و تعداد بیشتری پیوستند، اصولا شرکت های بیشتری درگیر این قضیه هستن کارگرا و میرن خونه هاشون. مهمترین موضوع دیگه که ویژگی مهمی که وجود داره این هستش که به نوعی پیوند خورده با اعتراضات کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران. تا قبل از این کارکنان رسمی اعتصابی نمی کردن، ممکن در حد نامنگاری یا تجمع های کوچیک باشه، ولی همین چند روز پیش از سوختگیری 3 نفتکش در جزیره خارک جلوگیری کردن و قرار هم است که اگر خواسته هاشون رسیدگی نشه، به خصوص بازپس دادن کسوراتی که ازشون صورت گرفته یا افزایش حقوق، دست به اعتراضات گسترده تری در نهم تیر ماه بزنه. این دوتا هستش. اما در مورد شرکت های پیمانی هم خود دولت های جمهوری اسلامی ایران برون سپاری کردن، گفتن دولت باید کوچیک بشه، ما نباید تصدی گر باشیم، به نوعی خودشون در این زمینه مقصر هست.
یه فشرده نگاهی هم داشته باشیم به اینکه چه واکنش هایی به این اعتصاب کارگران وجود داشته.
مهمترینش اعلام حمایت فدراسیون کارگری بین المللی اینداستریال هست که گفته در کنار کارگران ایران خواهیم بود. شماری از سندیکاها و تشکل‌های کارگری دانشجویی و بازنشستگان اعلام حمایت کردن از کارگران نفت و همینطور از طرف مقابل واکنشی به اون صورت صورت نگرفته. حتی حسن روحانی هم که دیروز صحبت کرد در مورد یک سری از طرح‌های وزارت نفت که افتتاح شده بود، کلمه‌ای راجع به موضوع صحبت نکرد و در رسانه‌ها هم با جای زیادی پیدا نکرده در ایران.
سپاسگزاریم. روزبه بلحری بود از رادیو فردا. ادامه و گسترش اعتصاب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران. 11:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات آتسا احمدایی از پیروان دین بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات در دانشگاه آنلاین بهائیان تدریس می‌کرد و به جز تدریس به انجام فرایض مذهبی خود مشغول بود بدون هیچ گونه فعالیت سیاسی. اما در ایران اعتقاد به آیین بهائی برای نهادهای امنیتی دلیلی کافی است جهت بازداشت و بازجویی. آتسا احمدایی یکی از شهروندان بهائی ساکن تهران است که به 8 سال حبس محکوم شده. او 30 دی ماه سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و به بند امنیتی 240 زندان اوین انتقال یافت. سلولی انفرادی در این بند که 1.5 ماه در آن محبوس بود. این زن بهایی پس از 1.5 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. اما برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود تا در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی شود. 2 سال بعد قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران آتسا احمدایی را در ارتباط با 3 عنوان اتهامی مجرم شناخت و او را به 8 سال زندان محکوم کرد. تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهام هایی که او در جلسه دادگاه آنها را رد کرد. اما ایمان افشاری قاضی دادگاه گوش شنوایی برای دفاعیات نداشت. آتسا احمدایی که به دلیل باور و اعتقادش مانند بسیاری دیگر از بهائیان به بهانه نقص در پرونده از ورود به دانشگاه منع شده بود، یکی از مصادیق اتهامهایش مراجعه او به سازمان سنجش است برای اطلاع از وضعیت پرونده‌اش در کنکور سراسری. درخواست مجوز از وزارت کشور جهت تشکیل گروهی برای توانمندسازی زنان یکی دیگر از دلایل محکومیت اوست. درخواستی که از سوی وزارت کشور رد شده بود، با این حال دادگاه آن را به عنوان یکی از مصادیق اتهام آتسا احمدایی در نظر گرفت. حالا پرونده این شهروند بهایی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده تا سرنوشت سالهای آینده او توسط احمد زرگر قاضی این دادگاه تعیین شود. در صورت تایید رأی دادگاه بدوی، آتسا احمدایی باید 4 سال به زندان برود. سالهایی که برای همسر و 2 فرزند او به معنای انتظاری طولانی خواهد بود.
و آخرین خبر این که به دنبال اظهارات توهین‌آمیز مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت علیه منتقدان نرخ واکسن داخلی کرونا، جمعی از خبرنگاران از او شکایت کردند. کیانوش جهانپور روز گذشته در پیامی توییتری از منتقدان قیمت‌گذاری واکسن داخلی کرونا با کلمه‌ای توهین‌آمیز یاد کرده بود. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری امروز بدون اشاره به هویت و تعداد شاکیان کیانوش جهانپور گفت که هفته آینده به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه خواهند کرد. تپه اعلام نرخ 200,000 تومانی برای یک واکسن داخلی به نام کوو ایران برکت، جمعی از خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از قیمت واکسن داخلی کرونا انتقاد کرده آن را چند برابر قیمت واکسن‌های خارجی ارزیابی کرده بودند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.